روز یکشنبه اول اکتبر به مناسبت آزاد شدن ازدواج همجنس ها در آلمان، دو مرد در برلین توانستند پس از 38 سال زندگی مشترک بالاخره با هم ازدواج کنند. قانون ازدواج همجنس ها در آلمان ماه ژوئن گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسید و از نخستین روز ماه اکتبر جاری به طور رسمی در این کشور انجام می شود. این قانون پیش از تصویب با مخالفت‌های بسیاری از جمله مقاومت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان مواجه شده بود. خانم مرکل پس از اینکه حاضر به پذیرفتن به رأی گذاشته شدن این قانون شد، باز هم خود به آن رأی منفی داد. سودرات، فعال حقوق همجنسگرایان ساکن پاریس، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه از مخالفت‌هایی که پیش از این در آلمان در برابر تصویب این قانون وجود داشت چنین می‌گوید. سودرات:
ببینید، داستان این قانونی که الان در واقع تصویب شد داستان خیلی طولانیه. پیش از این تقریبا بیش از 10 سال بود که، یا دقیق تر بخوام بگیم 16 سال بود که زوجهای همجنس در آلمان از قوانین مشارکت مدنی یا همزیستی مدنی استفاده میکردن که بسیار بسیار مشابه قانون ازدواج بود، هرچند که سالها طول کشید تا مثلا زوجهای همجنس بتونن که فرزند دیگری رو به فرزندی قبول بکنن، در واقع حقوق والدین رو داشته باشن یا حضانت رو قبول کنن، یا در صورت اینکه یکی از طرفین فوت بکنه بتونن از حقوق بازنشستگیش و ارث و غیره برخوردار بشن. در واقع این تغییر خیلی رادیکالی نبود با توجه به اینکه هنوز هم در قانونی که تصویب شده زوجهای همجنس نمیتونن به فرزندی قبول کنند یک فرزندی که از خودشون نیست، یا اینکه مشکلات دیگری هنوز وجود داره برای اینکه بخوایم بگیم که قانون ازدواج برای همه افراد در آلمان یکیه. حتی به خصوص میتونیم بگیم که افرادی که اینترسکس هستن یا میان جنسی یا بین جنسی هستن هنوز در این قانون جای مشخصی ندارن. هنوز هم جنبش مدنی آلمان که در واقع از سالهای 1990 در واقع شروع کرده برای این کمپینی که بخواد حقوق ازدواج برابر رو برای همه تضمین بکنه، هنوز هم کار دارن، ولی خب به هر حال یک پیروزی بزرگیه که زوجهایی که تا حالا میتونستن همزیستی مدنی داشته باشن الان میتونن ازدواج کنن.
اکنون تقریبا در بیش از 20 کشور جهان قانون ازدواج همجنس ها به تصویب رسیده. هرچند به گفته سودرات نه تنها رسمی شدن چنین ازدواج هایی به معنی برخورداری از حقوق کامل زوج ها در این کشورها نیست، همچنین مخالفت هایی که به شکل های مختلف در چنین کشورهایی وجود داشته همچنان به طرق دیگر خود را می نمایاند.
معمولا اینطوریه که توی خیلی از کشورها قوانین با اسم ازدواج همجنس ها در واقع تایید میشه و به رسمیت میرسه، اما بعد خیلی کار داره. همین الان توی فرانسه هم ما ازدواج همجنس ها رو داریم، قوانینش تصویب شده، اما هنوز در مورد فرزندآوری زوجهای همجنس، به خصوص زوجهای در واقع زن و مرد همجنس، اگر بخوایم اینطور بگیم زن سیس جندر و مرد همان جنسیت، مخصوصا در مورد فرزندآوری از طریق بارداری بین زوجهای همجنس هنوز ما نتونستیم موفقیت آنچنانی داشته باشیم، با توجه به اینکه همین اخیراً اعلام شد که در سال 2018 زنان در فرانسه میتونن بارداری داشته باشن بدون اینکه در یک ازدواج غیر همجنس باشن. این تبصره ها و قوانینی که بعدش میاد خیلی حساس هستن، چون اون هستش که تضمین میکنه که چقدر این ازدواج ها با همدیگه برابر هستن، چقدر هر کسی حق برابری با دیگری داره. همینطوری که گفتم حتی در این قانون مشارکت دقیقاً وقتی که اولین بار تصویب شد و تونستن این رو ثبت بکنن، اینکه فرزند دیگری رو به فرزندی بپذیرن توی این قانون وجود داشت، اما در زمینه پرداخت مالیات ها مثل زوجهایی که با هم ازدواج کرده بودن نبود. یعنی همینطور گام به گام دارن پیش میرن تا اینکه بخوام به برابری برسن، ولی خب متاسفانه فشار قدرت های میتونم بگم قدرت های مذهبی در آلمان اونقدر زیاد هست و همینطور سیستم فدرالی آلمان طوریه که نمیتونه به اندازه کافی از این پیشرفت در واقع حمایت بکنه.
تا کنون برای رسمی شدن ازدواج همجنس در کشورهای مختلف مقاومت های بسیاری شده. دلایل اصلی این امر به طور کلی چه بوده؟ بیشتر مذهبی است یا اینکه مقاومت در برابر شکل کلاسیک ازدواج مطرح بوده؟ سودرات در پاسخ به این سوال میگوید:
شکل کلاسیک ازدواج یا اون خانواده سنتی که ما داریم و خانواده هسته‌ای مینامیمش و همه کشورها معمولا سعی میکنن از اون تبعیت بکنن در ساختار ازدواج، که ساختاریه که سیستم مردسالار رو داره هی تزیین میکنه پشت سر هم، یک مرد یک زن و اینها بچه دار میشن. اصلا ازدواج و قراردادش برای تزیین فرزندآوری و ادامه نسل و تضمین ملک و املاک و ارثیه و تقسیم شدن راحت اونها و قدرت دادن به حکومتی بوده که داره کشور رو در واقع مدیریت میکنه. مقاومت هایی که میشه مثل همون مقاومت هایی که برای هر نوع رابطه بین همجنس ها میشه، اینکه این طبیعی نیست، اینکه خانواده که اینطوری معنی نداره، اینکه بچه ها ممکنه آسیب ببینن، اینکه این دو نفر میتونن با هم باشن ولی ازدواج یک امر مقدسیه و ما نمیتونیم این رو تغییرش بدین، امریه که خدا گفته باید یک زن باشه یک مرد باشه، نمیدونم زن از پهلوی مرد اومده. تقریبا همه که جوامعی که با در واقع با پرچم مذهب به مبارزه با این حق برابری دارن برمیخیزن تقریبا آخر سر یه چیزی میگن، هرچند که باید بگیم که ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که مفهوم خانواده تغییر کرده، یعنی ما مادران مجردی داریم که با فرزندشون تشکیل یک خانواده میدن، خانواده‌ای داریم که بعد از یک ازدواج با فرزندانشون دوباره با هم دیگه دو نفر میان زندگی میکنن، از هر جنس و جنسیتی در زمینه حقوق تغییر جنسیت پیشرفت کردیم. به هر حال ما الان در یک دوره گذار هستیم و توی همه جوامع تقریبا داریم یک طور پیش میریم، اما قوانین حاکم بر اون جوامع هستش که سرعت رسیدن به اون برابری رو متفاوت میکنه. ما مثال خیلی خوبی داشتیم در یک کشور مثل ایرلند که خیلی هم از نظر مذهبی کشور قوی هستش، بعد اینطوری بگم مذهب در اون کشور خیلی قدرت زیادی داره، اما کسایی که کمپین کردن برای این حق برابری نیومدن از آدما بپرسن که آیا شما فکر میکنین این کار مخالفت با خداست، یا بیاین اینطوری از کلمات اسلامی استفاده کنیم، آیا لوات، آیا حالتون به هم میخوره، ازش میپرسن شما دوست دارین که ایرلندی ها در دنیا چه جور آدمایی باشن، اونها هم گفتن ما دوست داریم چند تا ارزش رو بهشون نشون دادن، اکثریت مردم گفتن که خب ما میخوایم آدمایی باشیم که به برابری اهمیت میدیم، ما میخوایم آدمایی باشیم که بخشنده باشیم، ما آدمایی میخوایم باشیم که در صلح زندگی کنیم، و از طریق همون ارزش گذاری های در واقع با پایه همون ارزش ها شروع کردن کمپینشون رو انجام دادن، اصلا نیومدن بگن این ضد خداست یا خدا هم خودش پشت سر آدم های گی یا لزبیان یا بایسکشواله. در واقع اومدن از مفاهیم مدرن و ارزش های مدرن که اتفاقا سابقه مذهبی هم میتونه داشته باشه توی ذهن افراد استفاده کردن و کمپین چنین موفق رو پیش بردن که یکی از موفق ترین کمپین ها در دنیا است. حق ازدواج برابر در ایرلند که برای همه افراده، در ایرلند افراد فارغ از این که اینترسکس باشن، چه گرایش جنسی داشته باشن، آیا جنسیتشون تغییر دادن یا نه، حق برابری ازدواج دارن با تمام حقوق کاملی که هر کسی دیگه میتونه داشته باشه، به فرزند گرفتن، فرزند آوری و غیره.
از میان کشورهایی که اکنون ازدواج همجنس در آنها قانونی است، کدام کشورها بیشترین هزینه ها و مشکلات را برای رسیدن به این قانون داشته؟ سودراد در پاسخ به این سوال میگوید که سنجش میزان مقاومت ها و هزینه ها برای قانونی شدن ازدواج همجنس در کشورهای مختلف کار آسانی نیست.
سنجش این که چه مقاومتهایی داشته و چه هزینه هایی پرداخت کردن من فکر کنم خیلی سخته، چون باید معیارها رو بسنجیم. اما بیام همین الان نگاه بکنیم به این که آلمان کنار کشوری مثل هلند، و هلند اولین کشوری بود که ازدواج همجنس ها رو به رسمیت شناخته و حقوق برابر برای هر کسی که میخواد ازدواج بکنه رو از سالها پیش در واقع برقرار کرده، در حالی که آلمان تازه همین الان رسیده. ما توی ذهنمون اینطوری به نظر میرسه که خب آلمان کشور پیشرفته یه که از قدرت‌های بزرگه، به هر حال کسی که ریاست این حکومت رو بر عهده داره یک زنه. ما یک ته ذهنمون یک برداشت خاصی از آلمان و یک برداشت خاصی از هلند داریم، اما همونطور که می‌بینیم این دوتا خیلی با هم فاصله داشتن در رسیدن به این حق قانونی.
در فرانسه نیز قانون ازدواج همجنس از سال 2013 به تصویب رسیده. این در حالی است که به گفته سودراد تصویب قانون ازدواج برای همه در فرانسه برای حق فرزندآوری زوجهای همجنس راه چاره‌ای نیافته و پیش بینی خاصی درباره آن نکرده بود.
قانون ازدواج برای همه یا ازدواج در واقع همجنس ها در فرانسه اونطوری که تصویب شد، متاسفانه برای اینکه افراد بتونن فرزند داشته باشن پیش بینی خاصی نکرده بود و این موضوع در واقع لقاح مصنوعی به ویژه برای زوجهای همجنس زن موضوعی بود که دائما مورد مذاکره و مباحثه و تلاش جامعه مدنی بود. خیلی عادی بود که زنهایی که با هم توی یک رابطه عاطفی یا رابطه ازدواج یا هر رابطه ای هستن و میخواستن بچه دار بشن و در واقع لقاح مصنوعی داشته باشن، میرفتن به بانک های اسپرم در بلژیک و هلند و سایر جاها مراجعه میکنن، چون ما همچین دسترسی در فرانسه نداشتیم. دسترسی به لقاح مصنوعی و یا بانک اسپرم فقط برای کسایی بود که در یک زوج غیر همجنس داشتن زندگی میکردن و مشکلات سلامتی داشتن برای اینکه بتونن خودشون بچه دار بشن. الان امیدوار هستیم که در سال 2018 زنان به این دسترسی داشته باشن، اما موضوع فرزندآوری در واقع از طریق اسپرم خود افراد در زوجهای همجنس مرد هنوز هم مورد مباحثه است، چون مورد بحث زیادیه در مورد رحم اجاره‌ای که یک زن دیگه رو باید در واقع لقاح مصنوعی خارج از رحم انجام بشه و بعد اون تخمک بارور شده داخل یک رحم دیگری قرار داده بشه، که بحث های خیلی مشابه بحث تنفروشی و قانونی که ضد سیستم تنفروشی در فرانسه بود رو داره بالا میاره. به هر حال مشکلات افراد فقط قانونی نیست، بلکه فرهنگی هم هست. ما هنوز هم خشونت های علیه افرادی که گرایش جنسی غیر از دیگر جنسگرایی دارن در فرانسه میبینیم، هنوز هم افراد ترنس جز اقلیت های به حاشیه رانده شده هستند. خیلی ساده است، ما میتونیم اطراف خودمون نگاه کنیم ببینیم که بین همسایه هامون چند نفر زوجهایی داریم که همجنس باشن و مثل بقیه همسایه ها بخوان راحت زندگی کنن و ما توجه ویژه‌ای بهشون نکنیم، یعنی برای خودمون عادی باشه. متاسفانه همه جای دنیا میتونم بگم که این مشکلات وجود داره با میزان متفاوت و انواع متفاوت.
RFI رادیوی جهانی.